بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير توفيقي است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این محفل و انجمن متعلق به مولانا و مقتدانا مولى الكونين حضرت ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارکه شورا را بازگو میکنیم و امشب هم در شب تاسوعای حسینی ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد و آنگاه هم مناسبت آیه 15 هم که قسمت نخستین آیه رو در بحث دیشب بازگو کردیم. بعد از آن که ترسیم کلی از خط پیامبران الهی به عمل آمد و بیان شد که این شریعت، این دین همانیست که مجموعه پیامبران الهی زیر بنای آن رو طراحی کردند، شرع لکم من الدین ما وصا به، همان که یک به یک خواندیم نام این بزرگواران را، و مشخص شد که آنچه به میراث رسیده است به مسلمانان تلاش و دستاورد جمعی پیامبران الهی است که هنگامی که به رسول خاتم میرسد جامعیت و کمال لازم رو دین و شریعت مییابد. به دنبال اون فرمود حال که این چنین از فد او پیامبر بخوان. همیشه میدانید این بیان کلی است در مورد قرآن که قرآن نازل شده است به زبان ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. پارسی آن همان می شود که هرچند قدری دور است، اما به بیانی می توان گفت که به در می گویم که دیوار بشنود، یا بیان ادیبانه و زیباتر آن را می توان گفت سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. خداوند خطاب اولیه رو پیامبر قرار می دهد و آنگاه مقاصد خودش رو برای امت و انسانها تا قیام قیامت بازگو می فرماید. فرمود فدعو، پس فرا بخوان به چنین آیینی که دستاورد جمعی تمام این سلسله پاکیزه رسولان الهی است، اما واستقم. توضیح داده شد که استقامت از همان ماده صراط مستقیم می آید، الاستمرار و علی صراط المستقیم، پایداری در صراط مستقیم را استقامت می گوییم. حرکت در مسیر مستقیم هرچند کوتاه‌ترین، مطمئن‌ترین و سهل‌ترین راه است، اما در این حال دشواری‌های خودش را دارد، چون آدمی رو به تقید وامی دارد که در یک خط مستقیم و بر صراط مستقیم حرکت کند و این سو اون سو پرسه نزند. به همین خاطر حاجت به استقامت دارد، یعنی پایداری فزونتر هم از دل این حرکت مستمر به در می آید که دیشب توضیح دادیم. اما از اینجا سخن باقی ماند که ولا تتبع احواءهم، پیامبر و همه انسانها مخاطبان قرآن، در صراط مستقیم حرکت کنید. این راهی است که خداوند در وجود همان رو برای سعادت انسان ترسیم کرده است. خوانده اید، می دانید، آشنایید که فرمود علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. هر راهی که جز به خداوند منتهی شود مسیر شیطانی است بر اساس این آیه شریفه، و صراط مستقیم صراط بندگی و عبودیت حضرت باری تعالی است، همانی که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، همان که انسانها برای همین راه آفریده شدند اصلا. و هنگامی که انسان در این مسیر قرار میگیرد توانمندی های حقیقی و او شکوفا و بارز می شود. فرمود در این مسیر حرکت کنید، اما ولا تتبع احواءهم، و تبعیت نکن احواء ایشان و هواها را. یه جمله اشاره کردم که کلمه هوا در لغت هی دو چشم با ویه که با الف مقصور خوانده می شود، در اصل این فعل اصلی اون هوا یهوی به معنای سقوط است، به معنای بزیر آمدن و ساقط شدن. به همین خاطر اون امیال و کشش هایی که در وجود انسان بالاخره آدمی رو زمین می زند، به مجموعه اینها هوا گفته می شود در وجود انسان. این امیال این چنینی که سرکشی می کند در جان انسان و ما رو از مسیر درست و صواب به در می آورد. در قرآن وقتی که نگاه می کنیم و در استعمالات دینی، هوا دوستان عزیز مقابل دو چیز قرار می گیرد. ابتداءً هوا مقابل خداست، مقابل اله و معبود است در قرآن. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی پیامبران کسی که اله و خدای خودش را هوای خودش قرار داده است؟ یعنی در وجود انسان ها هوا چیزی است که کار خدا می کند گاه، به این معنا که انسان تسلیم هوا می شود، عبد هوا می شود، اختیار خودش رو به این میل می دهد و می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. این همان است که مادر بت‌ها بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدهاست. یه معنا در تقابل خداوند هوا قرار داده می شود. معنای دوم ربع عقل نصیر و هوا امیر. در متون دینی ما هوا نقطه مقابل عقل است عزیزان. رفتارها و تصمیمهایی که انسان بر اساس عقل سنجیده عمل می کند منتج به نتیجه ثواب است. هنگامی که به مخالفت عقل انسان گامی و قدمی بر می دارد، این تصمیم را هوا می گویند. امام علی فرمود بسیاری از انسانها هستند که در وجودشون عقل به زندان رفته است و هوا آزاد و رها می چرخد. ربع عقل نصیر و هوا امیر، هواهایی که امارت می کند در وجود انسان. استعذار دارید، گاهی در مباحث گفته شده است عقل از ماده اقال می آید. اقال پایبستی است که به پای اشتر می زنند در لغت عرب، و سرکشی و سرپیچی اون رو مهار می کند و در جای لازم نگاه می دارد. عقل از این ماده گرفته می شود، یعنی اون نیرو و توانمندی، اون عنایت و لطیفه الهی به وجود انسان ها که موجب اون می شود که آدمی مهار گردد از کشش هایی که هواگونه است و هواست. نام های دیگر عقل هم همین رو می رساند. به عقل نهیه گفته می شود، از ماده نهی بازدارنده انسان از زشتی ها و پلشتی هاست، پیشداری می کند آدم را از اون که آدمی به سقوط و انحطاط گرفتار آید. پس هوا یه چنین مقوله است. فرمود ولا تتبع احواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، بگو پیامبر صریح و شفاف که من ایمان آوردم، ایمان دارم به آنچه نازل کرده از خداوند از کتاب. مکرر پیش آمد در طی این شبها چندین بار من اشاره کردم عزیزان که منطق مسلمانی این است که ما موسی و کتاب او را، عیسی و کتاب او را، ابراهیم و مکتب او را، مجموعه پیامبران پیشین رو در بست پذیرفته ایم و قبول داریم که رسیدیم به این مکتب. اینها مسیری است که طی شده از پشت سر انسان مسلمان که به اینجا رسیده است و به پایان راه میرسد. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یه مسلمان تورات بر چشم اوست، انجیل بر چشم اوست، پذیرفته است اینها رو به تمام معنا، هیچ انکاری در این جهت نیست. پیغمبر مکرم اسلام مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، آنچه میگوید باید مطابق و موافق با سیر وحی در طول تاریخ باشد، البته مسلم است اونجا که دست تطاول و تصرف به دامن وحی نخورده باشد. و به تعبیر ما با اون بیانی که قرآن میگوید یحرفون الکلم عن مواضع، نشده باشه جا به جایی و تصرفی در متن این کتاب نباشد. پیامبر با کمال قدرت، پیامبر خدا به او چنین میگوید و قل، بگو. استعذار داری در قرآن هنگامی که بحث جدی تری است، تمام قرآن قول الهی است از زبان پیامبر، همه مقول قول الله است از زبان رسول، اما در یه جاهایی بحث جدی تر است، مثل اینکه خدا به پیامبر میگوید بگو ما هوای تو را داریم پیامبر. قل، این کلمه قل که میاد یه تنتنه فزونتری سخن پیدا میکند. قل هو الله احد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چه در باب عقاید، چه در باب اخلاق، چه در مسائل اجتماعی، وقتی این قل میاد یه شکوه بیشتری سخن پیدا میکند. بگو آمنت بما انزل الله من کتاب، بگو من پیامبر خودم ایمان آوردم با اون چه خداوند سبحان از کتب بیشین فرو فرستاده است. من کتاب جنس کتاب رو مطرح میکند، جنس وحی رو، تمام وحی و کتب آسمانی را. و امر تو لعدل بینکم، و من پیامبر مأمورم که با عدالت در میان همگان رفتار کنم، هرچند این امواج تلخ می آید، تند این طوفان‌های مخالفت می آید. این پیامبری که خدا به او امر می کند بگو من ایمان به این کتاب آوردم، مواجه با کسانی می شود که صریح و روشن ایستاده اند و انکار وجود او می کنند، انکار شخصیت او و کتاب او می کنند. از یه سو یهودیان، از یه سو جماعت نصارا و مسیح، از یه سو مشرکان یعنی اهل کتاب، یه طرف هم مشرکان. اینها با تمام ادعاده ایستاده اند و چنین سخن میگویند لن یدخلن جنت الا من کان هودن او نصارا، بدانید شما مسلمان ها هیچ چی نیستید، به بهشت پا نمی گذارد مگر کسی که یهودی باشد. احیانا اگر تخفیفی دادن ممکن است کارت شناسایی مسیحیت را هم بپذیرند، اما از مسلمانان که هیچ مورد قبول نخواهد بود، اینها که کارشون زار است، مخصوصا اینکه امت عربند، اینها امیونن، لیس علینا فی الامیین سبیل، این سخن یهودیان بود، میگفتن اینها که عددی نیستند، اینها که جماعت امی هستند، التفاتی به اینها نداریم. پیامبر شما موظفید که با همینها هم لعدل بینکم، با همون یهود مدعی و نصارا، با همون مشرکان، چه رسد به دوستان، موظفید که بر اساس رویه یا عادلانه منصفانه الهی عمل کنید. گاهی اشاره کردم دوستان عزیز از برجسته ترین افتخارات و مفاخر ما مسلمانان در قرآن کریم همین آیه شریف است که لا، کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، کسانی که ایمان آوردید مباد شما را وادارد شناعت، بغض، بدخواهی نسبت جمع و جماعتی که با ایشان به غیر عدل و عدالت رفتار کنید، اعدلوا هو اقرب للتقوا، اگر با دشمنانتون عادلانه رفتار کردید به تقوا میرسید، اگر با دوستان عدالت ورزیدید که محاسبات دیگری در بین است، اگر در این میدان عدالت ورزی در مقابل با دشمنان موفق بودید، کار کردید، به مرز تقوا پا گذاردید، اینجا هم همون حکایت است. و امر تو لعدل بینکم، پیامبر باید این عدالت و انصاف را حاکم کنی، چه در رابطه با اونها، بشکنی بعض از این تابوها را یا رسول الله، باید بسیاری از این تبعیضها را تبدیل به تعدیل کنی، باید با صدای رسا و بلند بگویی لا فخر العربی علی العجمی و لا العجمی علی العربی، نه عرب بر عجم فخری دارد، نه عجم بر عرب، نه سیاه بر سفید، نه این نجات بر آن نجات، سید قرشی با سیاه حبشی هیچ تفاوتی ندارد، عدالت و انصاف رو بین اینها یا رسول الله حاکم کن، بلکه معیاری رو بازگو کن که تمام این معیارها به تعبیر امروزین ما این آپارتایت ها رو زیر پا بگذارد و بشکند. بگو ملاک آن است که اطاعت الهی یا عصیان الهی باشد. من کان لله عاصیا فهوان الله ولی به بیان خود نبی مکرم اسلام بگویم خلق الله الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدا قرشیا. پایان اسیان الهی هر کسی باشد دوزخ الهی است. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. و پایان اون کسی که به سیر طاعت الهی حرکت می کند آغوش گشاده رحمت الهی است. از هر نژاد و تبار و رنگ و جنسی باشد منصفانه به سوی این وادی می آید. امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم. یک پروردگار یک خدا هست که پروردگار ما و شماست. لنا اعمالنا و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. من سخن خودم رو میگویم، رویه خودم رو عمل میکنم، شما ضمانت اعمال خودتون بکنید، مسئولیت اعمالتون رو. ما هم مسئولیت اعمال خودمون رو به دوش میکشیم. لا حجت بیننا و بینکم. خصومتی هم نداریم، ما از سر خصومت وارد نشدیم. خیلی زیباست این نکات عزیزان در بنیاد این مکتب نورانی که همون روزهای نخستین پیامبر بیاید یکی یکی این جماعات رو صدا بزند و بگوید یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اهل کتاب بیایید بنشینیم صمیمانه با مهرورزی بر سر اون اصول مشترکی که داریم با هم صحبت کنیم و موارد اختلاف رو تبدیل به اتحاد بکنیم. بسیار صمیمانه ندای خودش رو مطرح می کند. ما که خصومتی با شما نداریم، محاجه با شما نداریم. حجت به معنای محاجه و جدل. لا حجت بیننا و بینکم. الله یجمع بیننا و الیه المسیر. و در نهایت این خداست که جمع بین ما می کند و به سوی او حرکت می کند. یک قدری من سریع‌ترین آیه رو گفتم که ادامه آیات به حساس‌ترین از حساس‌ترین آیات انشاءالله میرسیم و در آیه بعد از این آیه که الان بازگو میکنم یک قدری ایستگاه سخن رو اونجا قرار بدیم که مناسبت با امشب دارد. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزه عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. اونها که والذین یحاجون فی الله، محاج به معنای ستیزه‌گری نه احتجاج. احتجاج به معنای استدلال و حجت آوردن است، محاج به معنای بگو مگو. اونها که محاجه می کنن فی الله در خدا، دین خدا، آیین الهی، رسول الهی، من بعد ما استجیب له، بعد از آن که استجابت شده است، آیین مستقر شده، اصول آمده است، تبیین شده، حقایق وحی، حقایق مکتب، این اصول روشن ثابت هنگامی که آمده است و مخالفت با آن می کنند، حجتهم داحزتون عند ربهم، ره به جایی نمی برند. حجت احتجاج اینها داحزه است، یعنی حالکه است، محلوک است، این شکست خورده است، ره به جایی نمی رود. در نزد پروردگار سنت این است و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. این جنس سخن رو عزیزان در قرآن زیاد می شنوید. این شعار نبوده است، اثبات اون تا امروز و در عصر و زمان ما روز به روز نو به نو اثبات این مدعای قرآن بهتر و روشنتر می شود. بارها از زبان بزرگان این سو و اون سوی غیر مسلمان دنیا شنیدیم و شنیدید که مقرانه معترفانه گفتند که ماشین حرکت و لوکوموتیو اسلام رو نمی توان در این عصر و زمان نگاه داشت. سیر خودش رو دارد. در جهان بانگ اذان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. کسی نتوانست در سیر این مکتب را عزیزان، طفل یتیم در بدترین نقاط جهان، به عرض عالمها ملجم و جائلها مکرم او مکرم به تعبیر امیر المؤمنین، در اون منطقه دنیا با اون جاهلیت جهلای اونچنانی بیاید و امروز 1.5 میلیارد جمعیت روی زمین بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. س سیر بی وقفه مکتب او، کتاب او و مرام او کاملا مشهود و روشن خورشید وش فضای جامعه بشری رو امروز گرفته است، ولو اینکه مدعیان مانع باشن که دیشب اشاره می کردیم. فرمود حجتهم داهزتون عند ربهم و غضب علیهم و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید. به ستیز برخیزند، غضب الهی شامل حالشون و عاقبت اون سویی و جهان بعدی هم قهر خداوندیست با شدت اون. رسیدیم به اون آیهی که عرض کردم، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي انزل الكتاب بالحق، خداست اون که فرستاده است این کتاب را به حق و فرو فرستاده است میزان را. و ما يدريك، چه میدانی پیامبر، لعل الساعة قريب، باشد که ساعت قریب و نزدیک باشد. فرمود الله انزل کتاب بالحق، خب مراد از کتاب قرآن است، فرستاده از این کتاب رو به حق. من مختصری باید این قسمت و قسمت بعدی رو با هم توضیح بدم، پایا پای بحث رو پیش میبرم انشاءالله. کلمه بالحق اون با ملابسه مصاحبت است، یعنی همراه قرین، فرستاده از این کتاب را به حق با امر ثابت پایدار مسلم قطعی. مجموعه این کتاب فرود آمده است یا رسول الله. این مجموعه ایست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نقطه مقابل حق باطل، هیچ باطلی از این سو اون سو از هیچ جهت قبل و بعد راه ورود در قرآن ندارد. و بطلانی، خدا کتابی را فرستاده است که بطلانی برای او احراز نمی شود. دقت بفرمایید عزیزان، علوم بشری، ما در علوم انسانی، در علوم کل دانش بشری، تجربی اون انسانی اون فرقی نمی کند، از تمام جنس و اقسام اون، دو نکته حائز اهمیت و بارز وجود دارد. گاه در دستاوردهای علمی ما استحضار دارید به دلیل مقدمات نسخته و نپخته، احراز نشده، نتایجی که حاصل می شود از دانش علمی ما یه نتایجی نیست که قابل اعتماد بشد، نقض اون ثابت می شود. کما اینکه این رو دیدیم، به هر حال این تحول علم، سیر علم، اصل شکاکیت، اصاله عدم قطعیت در تمام دانش تجربی دیده شده است تا امروز ما. این یه نکته است. نکته دوم، هنگامی که نه انسان‌ها به یه مقامی از علم، به یه حقیقتی و حقایقی از وجود، از حقایق ثابت وجود دست پیدا می‌کنند که سنت‌ها و قواعد لایزال و لمیزد الهی است در وجود که در دانش‌های مختلف هم تجلی می‌کنند، اما یه مشکل در کار عالمان بشری وجود دارد و اون اینه که ما وقتی بررسی و تحقیق در یه موضوع می‌کنیم، میزان شناخت ما محدودیت دارد در این دانش. ما از یه زوایایی که توان علمی داریم می‌پردازیم، از اونجا که دریچه فهم ماست و تسلط ماست پردازش به این موضوع داریم، نه من جمیع الجهات و الابعاد. دو ویژگی در علم الهی وجود دارد که علم الهی اون سیطره و گسترگی رو دارد و علم الهی تمام مقدمات اون حکیمانه است. الله الذي نزل الكتاب بالحق، الله الذي انزل الكتاب بالحق. خداوند این تعبیر به حقی که میکند بیانگر این دو نکته است که اشاره کردم. این کتاب به حق آمده است، باطلی در اون نیست. خداوند سبحان آیاتی که فرو فرستاده است از سرمنشأ دیدگاه حکیمانه اوست که می آید. نگاه جامع الاطراف به تمام حقایق، آنگاه احکام او، آیات او فرود می آید. مقدمات اون هم مشکلی ندارد. بذار، ما همیشه در مورد قرآن میگیم این حق بودن قرآن این رو میرساند که این کلام نه نقض دارد، نه نقص دارد، نه نقیصه‌ای در او وجود دارد در مسیری که آمده است، چون از سوی حق اون جامعیت نزول رو داره. از اون طرف نقض ندارد چون از مصدر حکیم آمده است، لذا نقضی در اون دیده نمی شود. این تعبیری است که لدینا کتاب ینطق بالحق، از این بارها قرآن به تعبیر حق بازگو میکند، بالحق انزلنا و بالحق نزل، به حق این کتاب رو ما نازل کردیم، سراسر آن مشهون به حق. فرمود خداوند این کتاب رو به حق نازل کرده است. محتوا چنین محتوایی است، حق است، ثابت است، نیاز همیشگی جامعه و مورد احتیاج انسان ها و باید به اون مراجعه شود و استفاده لازم از اون گردد. اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، عزیزان من، به دقت و به انصاف هنگامی که نگاه میکنیم آنچه خداوند سبحان میگوید الله الذی انزل الکتاب بالحق، چه محتوای اون، چه قالب اون حقانیت آفتاب آمد، دلیل آفتاب است. عرض کردم نمیخوام الان اینها در مباحث مفصل تر در این مقوله جاودانه حکمت محفوظ اینها رو من گفتم، هست این گاهی در سمینارهای خاص بوده گفته شده، اینها بیان شده، اما همین مقدار رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ما افتخار میکنیم به اون شخصیتی که 35 سال از سرای سپنج به سیرنج بردم به امید گنج، در اون عصر زمان خرد ستیزی مردی از دیار خراسان برمی خیزد که می گوید به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در عصر زمانی که انگشت در جهان می کنند و قرمتی می جویند و شیعه کشی باب کردند، مردی برمی خیزد که بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دم که خاک پی حیدرم. چنین سخن میگوید خوبتای نامک، خدای نامه شاهنامه می نویسد، این بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی. هنگامی که نگاه می کنیم به شاهنامه 60,000 بیت مجموعه این جاودان اثری که 10 اثر رو به عنوان آثار برتر هنگامی که یونسکو مطرح کرد، یه اثر بیشتر از مشرق زمین نبود و اون تنها اثر جاودان این حکیم ایرانی بود و شاهنامه او. هنگامی که نگاه میکنید خاطرات رو که شروع میکند نوشتن رو که آغاز میکند، از اونجا مینویسد که شبی در خانه احساس خواب به دو دست نمیدهد، ماه بت خانه برمیخیزد و از درود صندوقچه خود کتابی رو به زبان پهلوی به در میآورد و شروع میکند برای او داستانی رو با زبان پهلوی خواندن که حکیم این زبان رو نمیداند اما همسر او بلد است این زبان رو. شروع میکند داستانی به نام بیژن و منیژه خواندن. هنگامی که داستان رو بازگو می کند و زیبایی اون رو می بیند، اونگاه پیشنهاد می دهد این زن فرزانه به شوهرش، تو که طبع و ادب داری بیا این رو به زبان دری و به زبان پارسی تبدیل به شعر کن. شروع می کند اونگاه در اون قالب مثنوی بازگو کردن و گفتن و شروع میشه شاهنامه با بیژن و منیژه. ادامه پیدا می کند، ادامه پیدا می کند در سیر زمان و 35 سال گفتن. هنگامی که میرسد سخن به اونجا که به میانه ها و پس از آن شاهد ادبیاتی و نظمی هستید که هنگامی که بیژن و منیژه رو با اون مقایسه میکنید موجب کم آبرویی فردوسی است. یعنی هنگامی که بیژن و منیژه رو میخوانید مقایسه ادبی میکنید، ما تطبیقی با اونجا که میگوید، حکایتی رو بازگو میکند که 82 مورد چنین حکایتی در تاریخ بشر بوده است، مقابله پدر و پسر، شناخته و ناشناخته، به شکل اسطوره‌ای یا غیر اسطوره‌ای کار به اونجا میکشد که هنگامی که میخواهد سهراب بگوید و رستم بگوید، اگر تند بادی برایت زکنج، فرو افکند نارسید ترنج، ستمگار خانی مشهر دادگر، هنرمند دانی مشهر بی هنر، اگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست، چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست، به اوج میرساند خداوندگار سخن، کلام و ادب پارسی را با محتوای اونچنانی که میگوید. اما هنگامی که اون قسمت رو نگاه میکنیم، اون سروده های سالهای نخستین رو، یقینا حکیم فردوسی تأسف میخورد که چرا اون زمان چنین سست گفته است. الله الذی انزل الکتاب بالحق، از اونجا که گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، دوستان عزیز شاخصه هایی که در همون 5 آیه اول سوره مبارکه علق نازل شده بیاید بررسی کنید، توانمندانه و قدرتمندانه محتوای اون رو و قالب اون رو ببینید. با آخرین سوره کوتاه اذا جاء نصر الله و الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ببینید چه تفاوتی دارد. این سیر 23 ساله نزول رو حق موج میزند در سبک، لفظ، محتوا، قالب، عذوبت، شیرینی، درشتی، بشارت، انذار. جز موج نوای حق چیز دیگری در مجموعه این 23 سال نزول دیده نمیشه. عرض کردم نمیخوام دیگه بیش از این وارد بشم، به همین مقدار بسنده میکنم خدمت دوستان. فرمود به حق نازل شد، یعنی سراسر اون مشهون از حق، ضرورت، حاجت انسان، حاجت بندی بشر رو خداوند پیشبینی در اون کرد، فرستاد به دنبال اون ول میزان، و خدا میزان را نازل کرد. کلمه میزان موزان، کلمه میزان میتواند جمع موزون باشد، موازین جمع میزان، میتواند جمع موزون خود میزان هم که مشخص، یعنی اینطور میخوام عرض کنم، از موزان وزن. میزان به چه میگویند؟ آلت وزن است، ابزار توزین است، ابزار سنجش. خب خداوند میزان فرستاده است، عامل سنجش. الان شما ملاحظه میفرمایید هنگامی که میزان مصرف برق این منزل رو میخوان بسنجن، این فضا رو بسنجن، هر جایی رو، میزان آب مصرفی ما و شما رو بسنجن، میزانیت الکهربا، میزانیت المیاه، به اون کنتور مورد به اصطلاح برفرداری میگن میزان، در کلام عرب میزانیت المیاه، میزان و زقت، فشار خون رو میگیرد و میسنجد این طبیب محترم و بررسی میکند. عامل سنجش، اندازه‌گیری، مشخص کردن. خود کلمه میزان چنین معنایی رو در لغت میرساند. مراد از میزانی که در کنار کتاب است چیزی که خدا در اینجا بازگو میکند. خدا این کتاب را سراسر به حق فرستاد و در کنار این کتاب شاخص، میزان تعیین کننده چگونگی، شیوه چرایی رو بازگو می کند، نشان می دهد، عیان می کند برای انسان ها. یه مقدمه کوتاه این مطلب رو بازگو می کنیم محضر مبارکتون. یه اختلاف نظری بین این دو حکیم یونان بود. استاد معتقد به اصالت قانون بود، شاگرد معتقد به اصالت مجری، لزوم هر دو مسلم، اما یکی اصل و قانون میدونست، یکی اصل و مجری. یعنی افلاطون میگفت اگر قانون قانون سخته و پخته و درست تدوین شده ای باشد، کار مجریان را آسان میکند و مجری میتواند ولو اینکه قابلیت اونچنانی هم نداشته باشه، به دلیل صلابت قانون میتواند اجرا را آسان پیاده کند. اما ارسطو موافق این معنا نبود، می گفت که اصالت با مجری است. اگر قانون کاستی هایی داشت، مجری قابل و قدرتمند می تواند قانون رو عالی پیاده کند. خدای سبحان در این کتاب فرمود ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. مثل این که منطق این کتاب اینه که اصالت با هر دوست، نه آن است نه این است. خداوند این پیامبر رو فرستاد بالهدى، یعنی تمام وجود او مشهون به هدایت. برگ گل بدون نقص، صافی وجود او مشخص، انک لعلی خلق عظیم، خلق او، تفکرات او رفته باشد تا آنجا که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. خلوت‌های وجود ببیند، با آنجا برسد که لو دنوت قدر امولتن احترقت اجنحتی، به جبرئیل بگوید بیا، جبرئیل بگوید یا رسول الله اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، یا رسول الله من نمیتونم بیام. اما خطاب برسد ادنو ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، او برود اونجا که هیچ ملک مقربی هم تا برفتن و تحمل اون ندارد. فکان قاب قوسین او ادنا. یه شخصیتی که ارسله بالهدى، اساره تمام پیامبران الهی، اساره تمام نخبگان وجود، و دین الحق و آیین او و دین او، دین حق. الان گفتیم قسمت اول رو، یعنی قانون، قانون تمام و کمال، مجری، مجری کامل و جامع. این چیزی است که خداوند در این کتاب مطرح می‌کند نسبت به این پیامبر، نسبت به این مکتب. آنچه در این آیه شریفه میبینیم همین است عزیزان. خدا این کتاب رو فرستاد به حق و میزان. مراد از میزان آن چیزی است که انسان ها نیاز دارند. باید در کنار این کتاب ببینند خیلی از چیزها را. یعنی جنبه نظری تبدیل به جنبه عملی باید باشه. باید عینیت و ذهنیت بحث سابجکتیب ابجکتیب باید به گونه ای باشد که این ذهنیت ها به این نتا برسد. انی جاعل و کل الناس اماما، ابراهیم ما تو رو امام قرار میدیم، ببینن تو رو، مشاهده کنن تو رو، وجود تو رو. وجود نازنین نبی مکرم اسلام میزان است در کنار این کتاب عزیزان. یعنی میزان تفکرات، میزان اخلاق، میزان رویه حکمی. ما تاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. لذا قرآن به ما میگه اون چه که پیامبر بهتون گفت رفتار کرد بگیرید، نهیتون کرد بگذارید. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که این پیامبر رو اطاعت کند خدا را اطاعت کرده. نزدیکتر گاهی این آیه رو گفتیم با حلاوت خاص خودش، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. دعایه عشق خدا دارید، در هوایت بیقرارم روز و شب ادعا میکنی که عاشق خدا هستید، بسم الله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بیایید تبعیت من کنید. من شاخصم، میزانم برای عشق خدا، برای محبت خدا. اگر تبعیت من کنید بعد یحببکم الله، خدا عاشق شما میشود، نه اینکه شما عاشق خدا باشید. خیلی فرق است بین این دو مقوله. یحببکم الله، خدا شیدای شما میشود و محبت شما دارد اگر چنین عمل کنید. این پیامبر میشه شاخص. بعد شما میگید ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه یعنی میزان، یعنی اون شاخص و الگوی میزانی که همه چیز رو به قد و قامت او باید نگاه کرد و دید. حالا ببینید اینجاست عزیزان که شما میگویید که رسول خدا در اون فضای اون چنانی سالهای پایانی مکرر در مکرر سخنی رو گفت که حیفم میاد دوستان جوان در محفل انجمن بسیار اندرز میکنم. ببینید ما عزیزان عالمانی داشتیم که در این سالهای اخیر اینها برای نزدیک کردن و تقریب مظاهر اسلامی فوق‌العاده تلاش‌های عالمانه کردن، بدور از هر اختلاف انگیزی، فتنه انگیزی، بدور از هر تحریک احساسات دیگران، توهین و مسائل این چنینی به کنار، با قلم، با اندیشه کارهای کارستان کردن. در بین اینها از بزرگانی میتوان یاد کرد مانند سید شرف الدین لبنانی صاحب کتاب نص و اجتهاد، میتوان از بزرگانی مانند شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء اصل و شیعه و اصولها ترجمان پارسی بسیار، میتوان از بزرگانی یاد کرد فرض بفرمایید مانند علامه جلیل القدر امینی که هنگامی که جلد پنجم کتاب القدیر فقط هنوز به 11 جلد نرسیده از چاپخانه به در آمد، فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت مفتی الازهر مصر صادر شد که مذاهب اسلامی فقط حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی نیست، بلکه جعفری هم از مذاهب اسلامی است. با قلم و علم چنین اتفاقی افتاد، نه با شانتاج و شهار و مسائل اونچنانی. التفات می‌فرمایید. یکی از این بزرگانی که تلاش وافری در این جهت داشت میر حامد حسین هندی است. این عالم بزرگوار که ایشان هم یک کتابی دارد به نام ابقات الانوار، حیفم میاد این خاطره را گاه میگم اینجا نگم خدمت دوستان عزیز. این مردی است که زمانی که این عالم بزرگوار فوت کرد بدن اون را غسل میدادند دیدن که بر روی این سینه پینه‌ای وجود دارد. سوال کردن ما پینه سر زانو دیدیم، ما پینه بر پیشانی اهل تهجد دیدیم، اما اینجا این خط افقی پینه یعنی چه؟ این چه معنا دارد؟ گفتن ایشان سالهای آخر عمر در بستر خوابیده بودند و توان نشستن نداشتند، کتابها را بر سینه میگذاشتند و میخواندند. این پینه کتابهایی است که ایشان میخواند. اون سینه سوخته این که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. نتیجه اون یه کتابی دارن ایشان، ابقات الانوار، مجلدات عدیده و کثیر. یه جلد بیشتر از یه جلد اون اختصاص دارد به اثبات سندها، مدارک و محتوای حدیث معروف که الان عرض میکنم تمام از منابع آیان و برادران اهل سنت، مانند کاری که امینی در القدیر انجام داده است که هیچ روایت شیعی در اونجا نقل نمی‌کنه و از عالم شیعی گزارش نمی‌دهد. تمام منابع اهل سنت است با تمام تحقیقات 40 ساله اون مرد. مضمون اون حدیث چیست؟ تبیین و تفسیر این آیه شریف است که همه تون میگید انی تارکن قال رسول الله، وجود نازنین رسول خدا محمد مصطفی فرمود انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله به عترتی عزیزان. من پیامبر دو چیز در این امت میگذارم که اینها همونیست که خدا دارد میگد الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. من کتاب خداست که خدا فرستاده است و من مأمور به انتقال آن به شما بودم و بعد از من اون میزان و شاخص عترت است که این دو کنار هم اگر نشست اونگاه بدانید این دو پیوسته با هم هستند. اگر دست امت اسلام در این دو باشد گمراهی نمی بینید، به سعادت و نجات می رسید، نیکبختی پیدا می کنید. اما اینها گسسته شد از هم پیوند اون، بعد اونگاه می بینید آنچه را که امروز در میان جوامع اسلامی می بینید. اونها که اومدن قرآن رو گرفتن گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بس است، ما کاری نداریم. از دل اون تز و تئوری حسبنا کتاب الله آنچنان سر برآورد که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نوباوگان مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر بریدن. از دل این نظره سیاه تن شما در اومد و عاشورا در اومد، از حسبنا کتاب الله که قرآن به تنهایی ما را بس است. از دل این بسیاری از مسائل در دل تاریخ در آمد عزیزان، کاخ اموی در آمد، بنای عباسی در آمد. التفات می فرمایید، قرآن بدون میزان همان گونه که می فرماید بدون میزان نمی شود. نمیخوام باز اینجا به اطاله سخن بگویم و بحث رو بگیرم به چیز دیگری، همین جمله ساده رو عرض میکنم عزیزان. در بسیاری از حقایقی که شما در این کتاب میخواهید استفاده کنید، اگر هزاران سال زار بزنیم در بر قرآن نمیفهمیم اینها رو. اگر زمانی که لب باز کند وجود نازنین امیرالمؤمنین بگوید چنین و چنان، بگوید سلونی قبل ان تفقدونی، باز کند راز قرآن رو، پیامبر مکرم اسلام بگوید ضروری ترین احکام فقهی شما در قرآن نمازتون، حجتون، زکاتتون، بدون پیامبر معنا نداره. اصلا 100 سال پیش قرآن بنشینید، از کدام آیه شریفه قرآن نمازی که مسلمانان میخونند 1 میلیارد خورده مسلمان در میاد، حجشون در میاد، زکاتشون در میاد؟ اینها که از قرآن در نمیاد. اینها که من یوت رسول فقط عطا الله هست با حسبنا کتاب الله نمیشه. گروهی این چنین و باز این سوی قضیه، اگر گروهی عترت را گرفته باشند تصور بفرمایید و بگویند ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم و اینها کلام خدا را رها کرده باشند و قرآن تو وجودشون و تو زندگیشون و صحن فکرشون و در حیات جمعی و فردیشون نباشد. متاسفانه باز هم نشده است آنی که پیامبر فرمود. نتیجه این میشه که شما مشاهده میکنید حال روز مسلمانان و بلاد و کشورهای اسلامی، قریب 60 کشور اسلامی، اینها چه اقتداری دارن امروز تو دنیا، اینها در تصمیم گیری های جهانی مسلمانان به سهم خودشون چقدر مداخله دارن، چقدر اون سیادت آقایی خودشون رو احراز و اثبات میکنن در فضای کلی سیاست، اقتصاد و تحولات جهان. چه عاملی وجود داره؟ هیچ عاملی نیست جز اینکه انی تارکن فیکم الثقلین، کم رنگ و بی رنگ در میان مسلمانان شده است عزیزان. فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، خدا این رو فرستاده است برای شما، این کتابتون و میزانتون، بگیرید و بیایید و در دامن قرآن و حقانیتون بنشینید، آنگاه لذتتون رو از میزان ببرید. ببینید میزان رو، اون شب در بحث قیامت عرض کردم که الوزن یوم اذن الحق، حتی تو دنیا نبرید اون طرف، اونجا هم با میزان سنجیده می شود عمل ما، عبادت ما، نماز ما، عدل ما، ظلم ما، احسان ما، روابط خانوادگی ما، همه چیز ما با یه شاخص هایی در قیامت سنجیده میشه. اون شاخص چیه؟ همین میزان است. اونجاست در قیامت که خواهند گفت که شیر را بچه به دو ماند همو، تو به پیغمبر چه میمانی همو. اونجا به ما خواهند گفت که با میزانتون چه دخلی دارید. عزیزان می ایستید پیش پا و پایین پای وجود ناظرین حضرتش در نجف اشرف می گید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف از الجلال، سلام بر تو ای آقایی که تو میزان عملی، سنجش اعمال. حالا ببینید راز این نکته هم روشنه، دقیقا این مشخص عزیزان که قرآن دو وجود دارد، یک وجود خطی داره، یه وجود عینی و خارجی دارد. وجود خطی قرآن همین کتاب 6236 آیه، وجود عینی قرآن رسول خدا، وجود عینی قرآن علی ابن ابی طالب، وجود عینی قرآن اون بزرگ سالار شهیدان بر خاک افتاده کربلا، پایدار جاوید زمان. اینها میشن وجود خارجی قرآن. به همین خاطر که اینها کنار هم قرار میگیرن، میگه کتاب الله و اطرتی، و الا نمیتونستن در عرض هم باشن اگر اینها وجود عینی قرآن نمیشدن. خلقشون، سیاستشون، دیانتشون، اقتصادشون، رفتارهای فردی و جمعیشون میشه عینیت خارجی و بیرونی قرآن. فرمود پایان آیه و ما یدریک لعل الساعت قریب، و پیامبر و ما یدریک لعل الساعت قریب، این کتاب و این میزان هست، هست، باقی میماند تا ساعت، و این ساعت دور نیست. پایان این نزول تا ساعت برای انسان ها، و این و ما یدریک لعل الساعت قریب، کلمه ساعت به معنای می‌دانیم ابزار سنجش نیست که ما به دست می‌کنیم و استفاده می‌کنیم، یعنی لحظه در لغت عرب، یعنی زمان اندک و کوتاه. 3 ساعت در مباحث معاد گفتیم برای ماها وجود داره، ساعت الصغرا، ساعت الوسطا، ساعت الکبرا. ساعت اولی و کوتاه چیست؟ اذا مات الرجل فقد قامت قیامته، میشه قیامت صغرا، مرگ هر کدوم از انسان‌ها. با مرگ برای هر انسان یک قیامت کوچکی به پا می‌شود. دوستان عزیز، اینو میگیم ساعت صغرا. اونگاه ساعت وسطا یا قیامت وسط کدام است؟ اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انكدرت، هنگامی که اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که زمین متلاشی می‌شود، خورشید کوتوله قرمز میشه، کبرت، وقتی لایه های یه شال و عمامه رو روی هم فشار میدن میشه تکویر، وقتی خورشید تمام اون فشرده میشود، این پتری میشه خورشید، چنین حالتی رو پیدا میکند به تعبیر اهل نجوم همون کوتوله قرمز میشه، بعد غول سفید. اذا الشمس کبرت، این ها میشه چی؟ میشه تمام قیامت وسطا، ساعت وسطا، و آنگاه اون سومی قیامت کبرا و ساعت کبراست که اون دیگه همان است که جمعنا کن و اولین، اون شب هم توضیح می دادیم، دیگه نیاز به ورود به اون بحث نداریم. فرمود و ما یدری که لعل ساعت قریب، یه جمله دیگه من اضافه می کنم و کفایت می کند، یستعجل، ادامه همین آیه است، یستعجل به الذین لا یؤمنون بها، پیامبر این قیامت نزدیک است، سیر خودش رو دارد میاد، در جای خودش میآید، اما عده‌ای استعجال به آن میکنن، یستعجل به الذین لا یؤمنون، به آنها که ایمان به آن نیاوردن. این خب بهانه میشد خیلی در مورد خود ساعت و قیامت، پایان سوره مبارکه لقمان، و عنده علم الساعه ينزل الغيث، اون 5 علمی که مطرح میشه که خاص خداوندی است و ذات باری تعالی، یکی ساعت قیامت که هیچ کس نمیداند، پیامبر هم نمیدانست، هیچ کس نمیداند، اما بهانه گیری میشد نسبت به رسول خدا گاهی در این مسئله، اوکیه چرا نمیاد، چرا زودتر نمیاد، یستعجلوا، کاری را قبل از زمان انجام دادن و خواستن عجله، در اولین زمان ممکن اگر انجام بدید سرعت، مسارعه، آخر زمان انجام بدید تنی، بعد از زمان انجام بدید توانی، در هر کار 4 حالت داره، یا قبل از اذان نماز میخوانیم عجله است، یا اول اذان نماز میخوانیم سرعت و مسارعه است، یا انتهای وقت میخوانیم تنی است، یا بعد از وقت میخوانیم توانی است، در هر عملی 4 تصور وجود دارد. یستعجل به الذین لا یؤمنون بها، اما بالذین آمنوا مشفقون منها، و یعلمون انه الحق و الا ان الذین یمارون فی الساعه لفی ضلال مبین. اما اونهایی که ایمان به خدا میارن، مشفقند، اشفاق نسبت به این قضیه دارن. خیلی این لغت زیباست، کلمه اشفاق در قرآن بارها اومده است. اون دمدم صبح که ظلمت با نور صبح مخلوط میشه، حالتی رو ایجاد میکند که شما میگید شفق. اون حالت فجر صبح، دم غروب شفق، هر دو گاه گفته میشه. مراد اون ظلمت و نوری که با هم ترکیب میشه، در لغت این رو میگن شفق. حالا در این استعمالات انسانی وقتی گفته میشه، اون حالتی است که انسان نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. اون حالتی که انسان امید داره اما دلنگرانی هم دارد. اون حالتی که یه پدر نگاه میکنه به این فرزندش، امیدوار به سعادتش، استعدادش، آیندش، اما دلنگران از بعض از دامها و بدتهایی که در مسیر این فرزند است. این میشه اشفاق، میشه والد مشفق، پدر مشفق، مادر مشفق، یه چنین حالتی رو دارد اشفاق. یه حال خوش عارفانه‌ای که قرآن برای اهل ایمان بازگو می‌کند همینه. نمونه زیبای اون سخن جالب و دلانگیز حضرت مولا در خطبه 193 نهج البلاغه به متقین که حضرت فرمود فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون اذا ذکر منهم خاف ما یقال له. این انسان‌های با تقوا و تربیت شده قرآن کسانی هستند که لانفسهم متهمون، نسبت به خودشون حالت اتهام دارند. سه حالت انسان نسبت به خودش عزیزان دارد: یا میگوید کفر چون من گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی اون هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. به گوینده شعر کار ندارم، دارم شعر رو به عنوان شاهد مثال عرض میکنم خدمت. بنده عاقل ترینم، جامع ترینم، بالغ ترینم، به هیچ کیم کار ندارم، نیازی هم ندارم. این انسان یا امروز یا فردا به سر بر زمین میخورد. این غرورش این رو خوردش میکند. این همان است که هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدت، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت، هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت، هر نفسی که با خودی بسته ابر قصه‌ای، هر نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. وقتی انسان چنین حالتی رو پیدا میکند عزیزان، که خودش رو عقل اول و بی‌نیاز از همه و پاک و پاکیزه میداند، این خیلی سقوط داره. اینجایی است که انسان ابراء به نفسش داره. اینو میگن ابراء. حالت دوم حالتی است که انسان اجرام دارد، یعنی خودش رو مجرم می، همیشه من که بدم، من که تمام وجودم گناهه، من که سر تا پا گناهم، یا قیاس المستقیسین، همش خودشو زمین خورده و بدکار و چنین میداند و از دست رفته میداند. این بدترین شیوه نگاهی، اینم جایگاهی نداره اصلا در منطق دینی ما. اصلا این نیست. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. سرتون رو بالا بگیرید بندگان من، چرا سرتون رو پایین انداختید؟ بیایید این بارخانه، دربخانه گشوده است به روی شما، هر که باشید، هر جا باشید، به هر شیوه و کیفیتی. حالت سوم حالت اتهامه، که انسان نسبت به نفس خودش حالت اتهام داره. این سازندگی عجیبی است. اصلا کمال و سلوک و ادب و تربیت از اینجا آغاز میشه عزیزان. وقتی یک کسی متهمه چیست؟ زیر نظره، کنترل است. هنگامی که انسان نسبت به نفس خودش به حالت اتهام نگاه میکند، کوچکترین تصمیم هایی که میخواد بگیره اینها رو میسنجه و کنترل میکند، بررسی میکند، اونگاه تصویب میکند، تایید میکند، عمل میکند. نتیجه میشه که به سلامت سخن میگوید، به سلامت عمل میکند و رفتار میکند. فرمود فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اینا وقتی عملی انجام میدن اشفاق دارن. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که انجام میدن از یه طرف نگاه میکنن به رحمت الهی، میگن خدایا مگه میشه این اعمال ما مقبول تو نباشد؟ مگر میشه این اعمال ما مؤثر نباشه؟ هنگامی که عظمت او را و لطف او را میبینند، اما هنگامی که به خودشون نگاه میکنند میگن این عمل من چیست؟ گر نماز آن بود کان معصوم کرد، دیگران را زان عمل محروم کرد. هنگامی که به خودشون و کاستی های خودشون نگاه میکنند یه احساس ناامیدی میاد، هنگامی که به لطف او نگاه میکنند یه امیدواری میاد. یه قسمت تاریک قسمت روشن میشه. چی؟ میشه شفق. این انسان ها خیلی موفقند، مشفقند. اینها نه غرورشون میگیرد نه یأسشون میگیرد، اون حالت بینابین به سرمنزل مقصود اینها رو میرساند. فرمود والذین آمنوا مشفقون منها. مؤمنین یه چنین حالت اشفاقی رو دارن نسبت به وعده الهی و ساعت، و یعلمون انه الحق، و میدونن این وعده حق مسلم خداوندی است. الا ان الذین یمارون فی الساعه لفی ضلال بعید. اما اونهایی که مراء میکنن، اونهایی که تشکیک ایجاد میکنن، اونهایی که ستیزه میکنند با این حقیقت، لفی ضلال بعید، در ضلالت و گمراهی بسیار دوری قدم میزنند. الله لطیف به عباده. هم یه جمله کوتاهشو میگم وارد مقوله امشب بشیم. الله لطیف به عباده خیلی زیباست آیه، اصلا خود لفظ رو که میخونید الله لطیف به عباده یرزق من یشاء. خداوند لطیف است به بندگان خیش. یعنی چه؟ شما چی رو میگید لطیف؟ وقتی اون دمدم نسیم بهاری میوزد و میگید ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست، وقتی اون باد سحری میاد رو گونهاتون میخوره میگید عجب نسیم لطیفی است، چه لطافتی، چه لطافتی. از زیباترین صفات و تعاملات خدا با انسانها همین صفت است که الله لطیف به عباده. این داره مقدمه گفته میشه برای بحثای پیچیده تری انشاءالله که فردا شب میرسیم بازگو میکنیم، و بعد میرسیم به اون آیه ای که انشاءالله اگه فردا شب نباشه شب بعد اون که عرض کردم اون شاه کلید این سوره مبارکه قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، انشاءالله میرسیم حالا احتمالا فردا شب شب پایانی محفل میرسیم. الله لطیف، خداوند دو لطف. ببینید احسان، احسانی که محبتی که منتقل میشود به انسان، اگر به گونه ای باشد که این احسان و انتقال اون در نهایت سهولت، لذت و در نهایت جذابیت باشد، به این لطف گفته میشه در لغت عرب. یه سآلی از یه کسی میکنید اونچنان رو ترش میکند و جوابتان میدهد که به تنز تماش به تماشای به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان. اصلا آرزو میکنید یک کاش نمیپرسیدید. از یه کسی طلب میکنید میگید کاش دست عطایش را به لقایش میبخشیدم. اما لطف اون حالتیه که گاهی دارم عالم بشریشو میگم، شما وقتی یه خواهشی از یه کسی دارید اونچنان جوابتون میدهد که مست میشید، اصلا مست میشید از این سرخوشی که بهتون دست میده وقتی میبینید این رو. این تو عالم بشری است. الله لطیف به عباده، خداوند دو لطف به انسان ها دارد. یعنی لطف الهی تو دو قالب میاد، یکی لطف معنوی الهی است، یکی لطف مادی خداوند است. حالا انشاءالله توضیحش فردا شب میگم. از مصادیق لطف معنوی الهی همون بود که الان گفتیم، یعنی بالاخره چگونه لطیف نازل کرده است، انزل بالحق، چگونه لطیف فرستاده است اون سید هاشمی را، چگونه لطیف فرستاده است اون سیمای بلند علوی را، چگونه لطیف فرستاده است سید و سالار شهیدان را، و ارتباط اینها با بشریت، اینا چه مظاهر لطف خدا بودن، چگونه رسید انسان به اینها و اینها به انسان، چگونه اینها دستشون رو باز کردن برای بشریت بی مزد و منت، چگونه لطف خدا منتقل شد از طریق این مجاری به انسان، و لطف مادی که انشاءالله خدمت دوستان عزیز این آیه رو فردا شب بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.